عنوان این کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی هست. کتابی با موضوع انقلاب اسلامی در کلام حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای مدظله الله. بیانات حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حکومت‌های پادشاهی ایران در این کتاب مورد گردآوری قرار گرفت. در فصل نخست کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی به بحث نظر اسلام درباره سلطنت و تفاوت آن با نظام ولایت در اسلام پرداخته شد. فصل دوم به مفاسد و زیانهای عمومی دوران شاهنشاهی در ایران از ابتدا تا سال 57 می‌پردازد و فصل سوم به جنایات و خیانتهای دوران قاجاریه و پهلوی اختصاص یافت. در بسیاری از بیانات رهبر معظم انقلاب، مفاسد مشترک دوران پهلوی و قاجاریه در کنار هم مورد بحث قرار می‌گیرد و بنابراین فصل چهارم کتاب این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. فصل پنجم کتاب مفاسد و زیانهای اختصاصی دوران محنتبار پهلوی را در 16 بخش معرفی می‌کند. در دیباچه این کتاب آمده است: یکی از بزرگترین نعمات الهی بر ملت ایران وجود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی نقش بسزایی در از بین بردن آثار دوران محنتبار گذشته داشته است. حتما شما همراهان گرامی رو دعوت میکنم تا خواننده کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی باشید. کتابی که به مطالعه در حوزه تاریخ انقلاب، شخصیت والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر ایشان در شکل گیری انقلاب و آینده روشن انقلاب اسلامی، دشمن شناسی و راه مقابله با آن میپردازه. تا یک به قلم انقلاب دیگر، به خدا میسپارمتون. بدرود.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو و با هم برنامه طلوع تدبیر رو میشنویم.
طلوع تدبیر ویژه برنامه‌ای به مناسبت عید سعید مبعث. امروز آسمانی ها به شکرانه برگزیدنت کل می کشند و تمام خاکیان آسمانی شدنت را پای می کوبند. زمین شکافت و خاکهای ترک خوردهش سجدگاهت شد. هرا قندیل روزهای بی خدا را شکست. زمان ایستاد و تو به تلاوت آیه های نور نشستی و خواندی به اذن پروردگارت. بسم الله نور، بسم الله نور و علا نور. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه. این عید سعید مبعث رو خدمت یکایک شما بزرگواران، شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می‌کنم. توفیق این رو دارم که به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت اوجاترسان والمسلمین حاج آقای کیانی عزیز و بزرگوار با شما گرامیان همراه باشم با برنامه طلوع تدبیر. مولای یا شمس الهدى یا مبتدا یا منتهى مولاي يا شمس الهدى يا مبتدى يا منتهى ألا ذكرت النظرنا يرجو الحبيب المصطفى. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم خدمت شما مجری عزیز نمای تشکری و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و شاد باش و عرض تبریک عید رستگاری و عید بندگی و عید خارج شدن از بند اسارت نفس و هواهای نفسانی، عید سعید مبعث، این عید بزرگ مسلمانان جهان رو خدمت همه عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
در مورد رسالتی که در روز مبعث بر شانه های پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شد از سوی حضرت پروردگار، برای شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو بفرم.
پیامبر عظیم الشان پیامبر مهر و محبت و رحمت هستش و در هیچ جای زندگی پیامبر عظیم الشان ما نمیبینیم که خدای نکرده بخواد کسی رو نفرین کنه و یا کسی رو مورد غضب خودش قرار بده. و همونطور هستش که قرآن میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما برای شما در پیامبر الگوی نیکو و شایسته قرار دادیم. یا در فلسفه رسالت پیامبر عظیم الشان خود پیامبر میفرمایند که من مبعوث شدم، به بعثت رسیدم، به رسالت رسیدم، پیامبر شدم برای کامل کردن مکارم اخلاق. در چه زمانی؟ در زمانی که پیامبر عظیم الشان در منطقه ای زندگی می کرد که مردم مشرک بودن، مردم جاهل بودن، مردم عالم نبودن، مردم فرزندان خودشون پاره تن خودشون رو زنده به گور می کردن، مردم یک خلاصه سنگ بی جان یا یه تیکه چوب رو می پرستیدن و خدایان زیادی رو داشتن. خداوند یک کسی رو از جنس خود مردم، یک عالم، یک کسی که با رحمت کامل هست رو مبعوث میکنه. برای چه کاری؟ برای اینکه مردم، دلهای مردم رو به یک خدای واحد، به یک خراسه مولا و آقایی وصل کنه. مکارم اخلاق، اینو به ما نشون میده که پیامبر میفهمه من رسالت رسیدم برای کامل کردن مباحث اخلاق. این اخلاق چقدر مهم هستش که خداوند متعال میگه من براتون الگو قرار دادم. پیامبر رو چه پیامبری؟ پیامبری که مبعوث شد، به رسالت رسید و چقدرم سختی کشید. چون خود پیامبر میفهمه که هیچ پیامبری به اندازه من سختی و مشقت نداشتش و هیچ پیامبری هم به اندازه من اذیت نشد. و این پیامبر در جامعه ای زندگی میکنه که مردم سطح بینشیشون و سطح معرفتشون فوق العاده پایین هستش و در جهل و در جاهلیت خودشون به سر میبره و برای این مبعوث میشه، برای کامل کردن مکارم اخلاق. که در زندگی ما اگر لحظه لحظه زندگی ما رو ببینیم، همش اخلاقیاته. این میگه آقا شما قوانین رو رعایت کن، کسی که اخلاق مداره باشه قوانین رو رعایت میکنه. یا میگه آقا شما در این نکته، این نکته رو باید توجه داشته باشی. در همه مسائل، در امورات اجتماعی، در امورات سیاسی، در امورات اقتصادی، در همه مباحث، در همه سکنات رفتاری ما، اخلاق حرف اول رو میزنه. و عامل موفقیت پیامبر عظیم الشان اخلاقش بود. یعنی پیامبر عظیم الشان بر نکته‌ای دست گذاشت که همه بهش نیاز داشتن، همه بهش باید عمل کنن و مبتلا هم هستن و این عامل رستگاری همه ما خواهد شد اگر اخلاقیات رو داشته باشه.
چگونه استفاده کنیم از بیانات ارزشمند حضرت رسول و چجوری خودمون رو وفق بدیم با این اخلاقیات و با این مکارم اخلاق؟
من اینجا اولا یک جمله نورانی امیرالمومنین علیه السلام که در خطبه 160 نهج البلاغه در رابطه با اهمیت عمل کردن به فرامین پیامبر هست رو عرض میکنم و از اینجا چند تا نکته رو محضر شنوندگان محترم بیان میکنم. حضرت میفرمایند که برای تو کافی است راه و رسم زندگی پیامبر اسلام را اطاعت نمایی تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت بدیها و عیبها، عیبهای دنیا و رسوائیها و زشتیهای آن باشد. دستور رو میدیم یا آقا شما میخوای عیبها رو ببینی، میخوای بدیها رو داشته باشی، میخوای اخلاق حسنه داشته باشی، برای تو همین کافیه که رسالت پیامبر خداوند متعال در قرآن میگه ما بر شما منت نهادیم. برای چی؟ برای مبعوث کردن شخصیت نازنین و مبارک رسول الله. ایشان در ادامه میفرماید که پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی برای همه و مایه فخر و بزرگی هست برای کسی که خواهان بزرگواری هست. کسی میخواد بزرگوار بشه، کسی میخواد خودشو بالا بکشه، کسی میخواد عزت داشته باشه، با تمسک به پیامبر عظیم الشان. محبوب ترین بندگان در نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کنن و گام بر جایگاه گام او بنهند. یعنی کسی که اگر میخواد که در جامعه موفق بشه، تمسک به زندگی سراسر نورانی پیامبر عظیم‌الشان. اخلاق اولین نکته و مهمترین مقوله هستش. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دو عامل هست که مردم رو رستگار میکنه، یکی نیت خیر و یکی اخلاق هست. خود پیامبر عظیم‌الشان میفرمایند که نصف دین حسن الخلق. آی مردم دینتون چه بسا همش فیلم میگه نه نیمیش اخلاقیاته، یعنی شما اگه اخلاقیات رعایت کردید به رستگاری میرسید، اگه اخلاق داشتید به رستگاری میرسید. یا این برآمد، این جمله‌ای که عرض میکنم برآمده از روایت معصومین هستش که خداوند متعال، حالا یا حدیث قدسی هست یا برآمده از روایت حضرات معصومین هستش که کافر خوش اخلاق به رحمت خدا نزدیکتر است تا مؤمن بد اخلاق. خب پیامبر چطوری مردم رو جذب میکرد؟ از کوچه رد میشد، اون شخص یهودی خاکستر به سر پیامبر میگه، به پیامبر بددهنی میکرد، پیامبر رو اذیت میکرد. چند روز این خلاصه کار هر روزش بود که یک روزی که پیامبر از اون مسیر رد میشه میبینه که خبری نیست، کسی دیگه نیستش بهش بددهنی کنه، فحاشی کنه یا مورد آزار و اذیت قرار بده. میگن که آقا فلانی مریض شده، میگن بریم به عیادتش. حالا اگه ما بودیم چی؟ گفتیم که خب خدا رو شکر دیگه، چقدر خوب شد که مرد نفرین های منگه. اینجور نبود پیامبر. پیامبر رفتن به دیدنشون و مورد مرحمت خودشون، مورد لطف خودشون قرارش دادن که همونجا شهادت این رو بر زبان جاری ساخت. پیامبر ما این پیامبر بود. در جنگ احد دندان مبارک پیامبر میشکنه. خیلی میان جنگ احد میدونه که یکی از سخت‌ترین جنگ‌های مسلمانان هم بوده که شکست هم می‌خورن، پیروز نمیشن. اونجا علت شکستشون هم بی‌بصیرتی خلاص لشکریان اسلام بوده و گوش نکردن به حرف فرمانده خودشون که پیامبر عظیم‌الشان بودن. اومدن محضر پیامبر، اخلاقیاتو ببینید، لحظه لحظه زندگی پیامبر میگیم اخلاق هستش. اومدن محضر پیامبر گفتن یا رسول الله نفرین کنید، شما نفرین کنید که اینها به عذاب سختی گرفتار شن. پیامبر خیلی قشنگ میفرمایند که من برای نفرین کردن نیومدم، من برای این اومدم که دلها رو به سمت خدا سوق بدم، من برای این اومدم که مردم مورد رحمت و مورد خلاص لطف شن، نه لعنت. دعا میکنم که خدای قوم من رو هدایت کن. از این نمونه ها در زندگی نورانی پیامبر عظیم الشان خیلی زیاد هستش که خدا میفرماید انک لعلی خلق العظیم. پیامبر شما خلق عظیم داری، خلق نیکو داری، خلق قشنگ داری، حسن هست، نیکوه، زیباست. خیلی ها میگن که آقا ما چطور میتونیم رنگ خدایی بگیریم؟ میگه اخلاق خوب، اخلاق خوب، خوبی ها رو تو عمل کن، سعی کن که سجایای اخلاقی رو در خود، اخلاق حمیده رو در خود به وجود بیاری، نه سیئات رو، نه اخلاق های بد رو، نه اخلاق های زشت رو. که حالا میشه مساق های خیلی زیادی رو در این از زندگی پیامبر عظیم الشان بیان کرد.
محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی رو با چیکار کنیم که بشناسیم؟
خب اولین نکته که سیره حضرات معصومین، ما بریم سیره پیامبر رو بشناسیم. ما بعضی وقتها برای خیلی از امورات حاضر هستیم بریم چندین کتاب، چندین مجله، چندین سایت رو سر بزنیم. خب این که اینقدر شخصی به نام شخصیت عظیمی مثل امیرالمومنین علیه السلام که اینقدر تأکید میکنه که شما پیامبر رو به عنوان الگوی خودتون قرار بدید، یا کسای دیگه که غیر از مسلمان ها، یه توجه داشته باشید که افراد اندیشمندان و عالم های غیر از مسلمان ها، یعنی نه اونهایی که اهل تسنن، نه اونهایی که در شیعیان هستن یا از برادران خوب و عزیز اهل تسنن ما هستن، از مسیحی ها، از یهودی ها، از ادیان دیگر تأکید میکنن که پیامبر شما پیامبر رحمت و دوستی هستش. سیره پیامبر رو بریم مطالعه کنیم، کتب خیلی زیادی در این رابطه نوشته شده، هم از اندیشمندان اسلامی و هم از اندیشمندان غیر اسلام. این رو اگر ما بریم مطالعه کنیم و خوب درش توجه داشته باشیم، میتونیم یک الگو و یک سرمشق خیلی خوبی برای خودمون قرار بدیم. دو تا کتاب، سه تا، هر کسی از توان خودش بیام امروز که روز مبعث پیامبر هستش، بیام من امروز میخوام این کتاب در زمینه اخلاقی از حالات و روحیات و سیره عملی پیامبر مطالعه کنم و بعد عمل کنیم، چون عمل مهمه ها. خیلی ها پیامبر رو دیدن، خیلی ها حرفای پیامبر رو شنیدن اما عمل نکردن، گوش نکردن. بعد ما شنیدیم بودن پیامبر، ما شما رو دوستتون داریم، اما بعد مقاصد شما، چون بر مقاصد شخصی ما رو خلاصه لطفه درش وارد میکنه، صدمه میزنه، ما عمل نمی کنیم. نه، عمل کنیم. پس اگر ما میخواییم که موفق بشیم، تمسک به سیره اهل بیت و در رأس اونها سیره عملی پیامبر عظیم الشان هستش.
چقدر الان جامعه کنونی ما نزدیک شده به در واقع مکارم اخلاقی؟
مردم و امت و کلن حکومت ما که حکومت اسلامی هستش و همونجور که حضرت امام میفرمایند که ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هستش و همون انشعابی از ولایت پیامبر عظیم الشان هستش و حکومت پیامبر عظیم الشان هستش. خود امام عظیم الشان رحمت الله علیه و امروز مقام معظم رهبری که فرزندان رسول الله هستن، اینها اولا که تمسکشون به مبانی و نظریات و اون فرمایشات رسول الله هستش و همیشه هم امروز خیلی جالب هست جناب آقای تشکری عزیز که خیلی ها رو آوردن به این سمت که با آموزه‌های دینی میتونن راه سعادت رو طی کنن، با آموزه‌های دینی میتونن موفق بشن. چرا امروز خیلی از کشورهای اسلامی با لفظ لا اله الا الله محمد رسول الله میان جلو؟ چرا با نام پیامبر میان جلو؟ چرا از مسجد خیلی از فعالیت‌های خودشون رو شروع میکنن؟ اون بیداری اسلامی که در منطقه اتفاق افتاده، این رو میبینن تشنه‌ان، میبینن این خلاصه تشنگی وجودی خودشون رو میتونن با معارف ناب از زبان پیامبر و با اعمال و با عمل کردن به سیره عملی پیامبر به دست بیارن. من فکر میکنم که امروز خیلی زیاد داریم و خیلی درصد بالایی از مردم هستش، هم در کشور ما که الحمدلله کشور اسلامی هستش و هم در کشورهای دیگر و حتی در کشورهایی هم که حتی که اسلام دین رسمیشون نیست و مذهب رسمیشون نیست، در کشورهای اروپایی ما میبینیم که قرآن ما میشه پرفروشترین کتاب سال، یا اسم پیامبر میشه زیبا ترین و بهترین اس برای خیلی از مردم‌های دیگری که میگن حتی مسلمان نیستن. این احساس میشه، یعنی این احساس در خودشون میکنن که تشنه هستن. خب این تشنگیشون رو ما هر چه نوشیدنی هم که بخوریم جای آب که نمیگیره، میگم این آب هستش که این خلاصه تشنگی من رو برطرف میکنه. حالا هر چی من آب میوه بخورم، هر چی هم نوشیدنی های دیگه بخورم، نه این آب خلاصه زلال و شفاف و خنک. میگه شخصیت پیامبر انقدر جامع و انقدر کامل هستش که ما میتونیم این آتش وجودی خودمون رو به واسطه پیامبر عظیم الشان سیراب کنیم، میتونیم این رو رشدش بدیم. امروز خیلی ها به این نکته رسیدن، داریم میبینیم ما و امید داریم که خیلی بیشتر از این هم به پیش برن انشالله.
خیلی متشکر هستم. یک فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، همچنان با شما شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی گفتگو با طلوع تدبیر همراه هستیم.
محبت خزای تو دل میبرد از دل برا من هر دو عالم سروری ای خاتمه
حضرت الفضل المسلمین سید حسن پور موسوی از بزرگوار استاد حوزه و دانشگاه همراه ما هستند به صورت تلفنی. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک باشه. بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک و تهنیت دارم به مناسبت بعثت پیامبر بزرگوار اسلام اشرف و اکرم تمام انبیا و رسول خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
حاج آقای پور موسوی، برای ما از مبعث بفرمایید و از فواید مبعث.
بله، عرضم به حضورتون از فواید بعثت و مبعث باید عرض بکنیم که اولا تمام انبیا و رسول اومدن برای دو هدف. به تعبیر قرآن در همون آیه دوم سوره جمعه می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر شما از یک گروه امی برخاست، نه گروهی که درس نخواند، نه گروه بی سواد نستجیرو بالله، از یک گروه درس نخوانده، کسی که استادی رو ندید، برخاست، برانگیخته شد برای اینکه دو چیز را دنبال کنه، دو هدف خیلی بلند رو. یکی مسئله خودسازی و تهذیب نفس بوده، یزکیهم، اولا آیات قرآن رو در اول اشاره میکنه، یتلو علیهم آیاته، چون قرآن مثل نسیم بهاری میمونه که بر زمین مرده وزیدن میگیره. چطور زمین مرده اون دانه هایی که در درون خودش، مرده هایی که در درون خودش داره گاهگاهی زنده میکنه. ما الان در ماه بهار، در فصل بهار قرار گرفتیم و این زنده شدن رو داریم میبینیم. قرآن مثلش همون نسیم بهاری است که وقتی بر دلهای مرده خونده میشه، این دلها زنده میشن. اولا کار پیامبر این بود که قرآن رو برای این دلها بخونه، بر بندگان خدا بخونه، تا چی بشن؟ تا یزکیهم، اولا تهذیب نفس پیدا کنن، خودسازی پیدا کنن. این مسئله خودسازی که متاسفانه 90% یا بیشتر مردم نسبت به این مسئله یا کم توجهن یا بی توجهن، که حالا نمیخوایم وارد این مقوله بشیم که وقتی ما سراغ روایت میریم بیش از 1,000,000 روایت ما داریم، چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن. اما دقیق که میشه میبینیم ته کار مسئله خودسازیه و به عبارتی تمام قرآن یا دو سوم قرآن، حالا اگه خیلی بخوام احتیاط کنیم، اومده برای همین تهذیب نفس. تمام قرآن باید بگیم اومده برای خودسازی، برای تهذیب نفس، که حالا گاهی موارد قرآن مثل همین آیه مستقیم اشاره میکنه، یا مثل اون سوره و شمس و ضحا که ما به شدت و حدت این سوره در قرآن نداریم. خداوند 11 تا قسم میخوره و شمس و ضحا ها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. باز هم به قول مطالبه ها قد بر سر فعل ماضی ایجاد شدت و حدت میکنه. رستگار شد هر کسی که تهذیب نفس و خودسازی کرد. گاهی موارد هم میبینیم که قرآن داستان نقل میکنه، بله داستان حضرت یوسف هست، یوسف و زلیخا، و اما تای قضیه میبینیم مسئله خودسازی رو میخواد بیان کنه. حضرت یوسف وقتی اومد تو مصر هیچی نداشت، هیچی، نه پدری نه مادری به ظاهر عرض میکنم، و اما خدا رو داشت. چون خدا رو داشت، ارتباط خودش رو با خدا، چون تهذیب نفس داشت، خودسازی کرده بود، دیدیم کارش به کجا رسید. به جایی رسید که انه میتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. از قعر چاه چطور به قله رفیع عزت نشست. و زلیخا به خاطر اینکه تهذیب نفس کرده بود چگونه قد خواب من دستاها شد، به روز سیاه نشست. گاهی وقتا قرآن داستان تعریف میکنه اما میخواد مسئله تهذیب نفس رو بیان کنه. و شاخه دیگری رو که انبیا دنبال کردن این بود که مردم را مسلح به سلاح و جهاز علم هم بکنن. فقط این نبود که اونها رو تهذیب نفس و خودسازی بکنن، چون عبادتی که در آن تعقل نباشه، علم نباشه، چندان اثری و ارزشی نمیتونه داشته باشه. آقا امام جواد الائمه فرمودن الکمال و کل الکمال اول التفقه فی الدین، اینه که انسان در دین خدا فقیه بشه، به جوانب کار، به ظرائف کار، به دقایق عبادت توجه بکنه. حالا در مورد این هدف بلند همه انبیا بالاخص حضرت خاتم به عنوان اشرف و اکرم تمام انبیا و رسول بوده، اما من چند تا ویژگی دیگه رو خدمتتون عرض میکنم از همون فواید بعثت هست. پیامبران، خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب کشف المراد خودش یه اشاره هایی رو به فواید بعثت تو این زمینه داشتن که حالا من مجموعاً عرض میکنم که پیامبران در واقع اومدن که عقل و خرد انسانها رو نوآوری کنن تا از آنچه را که غافل میشن قفلتشون رو از عقول مردم و بندگان خدا بزداین. در واقع خواستن دستاوردهای عقلی بشر رو بیشتر کنن. البته اون عقلی که ما میگیم همونی که در روایات اومده، عقل واقعی رو کسی داره که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل واقعی کسی داره که بتونه به وسیله آن بهشت خدا رو بخره، بهشت خدا رو بخره و از اون طرف عبادت و بندگی خدا رو داشته باشه، نه اینکه خدای نکرده کسی عقلی داشته باشه فقط برای اینکه کلاهبرداری کنه، نمیدونم تدلیس کنه، فریبکاری بکنه، از این حرفا نه. اون چیزی که بهش رو بخره و بتونه عبادت و بندگی خدا رو بکنه. در واقع پیامبر بزرگوار ما با بعثتش اومدن به فریاد این چراغ درونی رسیدن. حالا ایام شهادت جانگداز و جانسوز امام موسی کاظم هم رو ما داشتیم که پشت سر گذاشتیم که باید عرض کنیم. در همین زمینه امام موسی کاظم علیه السلام میفرمایند که ان لله علی الناس حجتین، خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده، یکی حجتم ظاهرتن و حجتن باطنه، یه حجت ظاهره داریم و یک حجت باطنی داریم، دلیل باطنی داریم. اما ظاهرت فررسول و الانبیا و الائمه، ظاهر همون انبیا و رسول و ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، و اما الباطن فالعقول، اون دلیل باطنیشون همون عقل‌های خداوند در وجود اونها قرار داده. اما این عقل‌های ما به عنوان چراغ درونی در وجود ماست که گاهی موارد ممکنه مثل خیلی از این چرز بکنم چراغ‌های لوستر اون گونه ای و خیلی از لامپ‌ها ممکنه دوده بگیره، گرد و غبار بگیره، اون انعکاس نور رو که باید داشته باشه نداره. لذا انبیا و پیامبر بزرگوار اسلام یکی از فایده‌ها و فواید بعثتش این بود که اومدن گنجینه‌های عقل و خرد را در واقع غبار روبی کنن، غبار زدائی کنن. در این عبارت میتونیم بگیم اومدن برای اینکه گنجینه‌های عقل و خرد بشریت رو از زیر خروارها، نمیدونم آفت و مریضی عقلی نجات بدن. انبیا کارشون این بود، پیامبر بزرگوار اسلام هم همین کار رو دنبال کردن و خیلی هم زیباتر به عنوان متمم و مکمل زحمات تمام انبیا پیشین، چون با رسالت پیامبر قاعده بعثت به جایی میرسد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اما همین عقل ما، این خرد ما ممکنه یک سری آفتهایی دامنگیر او بشه. یکی از آفتهای عقلی همون تعصبات بیجاست. اگر غرض ورزی اومد، اگر تعصبات بیمورد بیاد، عقل انسان دیگه کارگر نیست، عقل درست نمیتونه کار بکنه. پیامبر چقدر خون دل خوردن تا با این آفت و بیماری عقلی مبارزه کردن. تعصبات بیمورد اون زمانی که مثلا شما دقت بفرمایید ده ها هزار یا بیشتر صد ها هزار نفر را، دختر را زنده به گور کردن به خاطر یک تعصب بیمورد که ممکنه حالا جنگی پیش بیاد و دخترهای ما را به اسارت ببرن و از اونها صاحب ولد و فرزندی بشن. یک تعصب بیمورد اینگونه ای چقدر دختر را زنده به گور کرد و دختر را کشت. خب پیامبر بزرگوار اومد با این آفت عقلی مبارزه کرد، حقیقتا اومد با بعثت شرافت بخشید به دختر، شرافت بخشید به زن، شرافت بخشید به تمام عالمیان. حالا بحث بسیار مفصلی داره و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حقیقتا پیامبر رحمت شد نه تنها برای ما، نه تنها برای زنان و دختران، بلکه برای تمام موجودات عالم. که حالا در جای خودش من یه اشاره رو به این زمینه دارم.
خواهش
می‌کنم. یکی از آفت‌هایی رو که پیامبر مبارزه می‌کنه تعصبات بی‌مورد.
بله.
که حالا در جای خودش باید بررسی بکنیم. امروز هم گاهی تعصبات بی‌مورد بعضیا رو می‌گیره. شما امروز نگاه کنید، استکبار جهانی، اسرائیل غاصب، آمریکای جنایتکار، گاهی موارد به خاطر تعصبات بی‌مورد چقدر خون انسان‌های بی‌گناه رو دارن روی زمین می‌ریزن، چون نمی‌خوان دست از این خوی استکباری